نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان و شب زنده داران در ایران، هر جایی که هستید و همراهید با ما در نخستین لحظه های شروع شنبه در ایران، سومین بامداد در مهر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. و خبر بخش اول مجله نیمه شب ما هست و همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت توافق روسیه و آمریکا برای برقراری آتش بس در سوریه نباید از بین برود. آقای لاوروف پس از مذاکره با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره برقراری آتش بس در سوریه این سخنان را در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد. سرگئی لاوروف گفت برای برقراری صلح در سوریه جایگزین دیگری به جز روند صلح به رهبری روسیه و آمریکا وجود ندارد. آتش بس یک هفته‌ای در سوریه دوشنبه گذشته به پایان رسید و ارتش سوریه آن را تمدید نکرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، روز جمعه حملات هواپیماهای دولتی سوریه و روسیه به مناطق منطقه شرق حلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است به شدت ادامه یافت و ده‌ها کشته بر جای گذاشت که شماری از آنها کودک بودند. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خوانده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی به ایران پیشنهاد کرده است که اگر تولید نفت خود را در سطح کنونی روزانه 3.6 میلیون بشکه ثابت نگاه دارد، عربستان نیز حاضر است تولید نفت خود را کاهش دهد تا قیمت نفت افزایش یابد. به گزارش رویترز، این پیشنهاد در ماه جاری سپتامبر به ایران ارائه شده و عربستان منتظر پاسخ آن است. ایران پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تولید نفت خود را افزایش داده و تا به حال با ثابت نگاه داشتن آن موافقت نکرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هفته آینده نشستی مشورتی در الجزایر خواهد داشت که روسیه غیر عضو اوپک نیز در آن شرکت می‌کند. بهای کنونی نفت حدود بشکه 46 دلار برای تأمین بودجه بیشتر کشورهای عضو اوپک کافی نیست. ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید حدود 10% از جمعیت افغانستان زیر سلطه طالبان است و این گروه برای تسلط بر دست کم 20% دیگر با دولت مرکزی میجنگد. ژنرال نیکلسون در این حال تسلط دولت مرکزی بر اکثریت جمعیت افغانستان را نکته‌ای مثبت دانست و تأکید کرد که سلطه طالبان عمدتاً در مناطق روستایی و نقاطی است که تأثیر چندانی بر آینده افغانستان ندارد. ژنرال نیکلسون که روز جمعه در یک نشست خبری در پنتاگون سخن می‌گفت، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش را در افغانستان حدود 1300 نفر برآورد کرد که همه به گفته وی از انشعابیون طالبان هستند. او گفت در سال جاری حدود 25% از افراد داعش در افغانستان کشته شدند و این نیروها اکنون به مناطق کوهستانی اطراف ننگرهار عقب رانده شدند. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان سابق کل کشور میگوید توبه سعید مرتضوی پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دوری نجف آبادی شامگاه پنجشنبه با اشاره به پوزش خواهی سعید مرتضوی گفت در سال 88 به عنوان دادستان کل کشور دستور داده بود زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند، اما سعید مرتضوی به گفته آقای دوری خودسرانه یا غیر خودسرانه دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر کرد. سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران در شهریور ماه گذشته طی نامه‌ای از وقایع زندان کهریزک پوزش خواست. آقای دوری نجف آبادی همچنین مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی را در سال 82 بر اثر غفلت بعضی از افراد عنوان کرد و گفت این واقعه باعث قطع روابط دولت کانادا با ایران شد.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. انتقاد از سیاست‌های دولت روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته است نیازی به رضایت دشمن نداریم.
این نفتی است که روس‌ها به آتش مملکت می‌ریزند و سیاست کلی که در این 37 سال داشتن که همواره فاصله ایران رو از غرب قدری نگه دارن که هیچ وقت این رابطه عادی نشه.
یکی از مقام‌های سپاه گفته از گروه ویژه اقدام مالی تأثیری بر عملکرد سپاه ندارد.
سپاه داره غیر مستقیم میگه که ما به کمک‌های خودمون به این گروه‌ها ادامه میدیم، کمان که آقای سلامی هم گفته بود که ما بخوایم مثلا حزب الله لبنان رو تروریست بدونیم، این خیلی خطا هست.
و عربستان گفته است اگر ایران تولید نفت را افزایش ندهد، تولیدش را کاهش می‌دهد.
با یه زمین‌سازی در نیویورک انجام شد که آقای روحانی گویا صحبت کرده با مقامات عربستان که حتما سعی میکنن یه جوری بشه با هم کنار بیان که قیمت نفت بره بالا.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. به دنبال نقص گسترده آتش‌بس در جنگ‌های داخلی سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواستار رعایت مقررات آتش‌بس شد. به این سراغ همکارم نادر صدیقی که در نیویورک به سر می‌بره و جزئیات این خبر رو دنبال کرده و با تازه‌ترین رویدادهای سازمان ملل همراه مجله نیمه شب رادیو فرداست. آقای صدیقی، برای ما بگید که دولت روسیه از طرف آمریکا متهم به نقض آتش‌بس بوده. حالا آقای لاوروف از بقیه کشورها خواسته که مقررات آتش‌بس رو رعایت بکنن. میتونید کمی جزئیات بدید در مورد صحبت‌های آقای لاوروف؟
بله، آقای لاوروف وزیر خارجه دولت پوتین در سخنرانیش در مجمع عمومی تقصیر نقض آتش‌بس رو در سوریه به گردن دیگران انداخت و آمریکا رو مستقل مسئول دونست. به گفته او خونریزی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا نتیجه سیاست آمریکاست. و جالب این که او دخالت روسیه در جنگ‌های داخلی سوریه را هم چنین توجیه کرد که مسکو می‌خواهد از سرایت و گسترش این بحران جلوگیری و آن را کنترل بکنه. البته روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اداره مدارک مستند و شاهد گرفتن از گفته‌های مقامات ارشد روسی مبنی بر نقض آتش‌بس از جانب نیروی هوایی روسیه از این دولت خواسته بود که در تعهدات بین‌المللیش جدی باشه. سرگئی لاوروف در سخنرانیش به موارد دیگری مانند بحران اوکراین و محروم شدن ورزشکاران روسی از رقابت‌های بین‌المللی هم اشاره کرد که به خاطر دوپینگ کردن‌های گسترده این ورزشکارا صورت گرفته و اونها رو همه رو نشأت گرفته از مسائل سیاسی معرفی کرد. آقای لاوروف در ماجرای اوکراین هم این کشور رو مقصر دانست. خلاصه این که در هیچ یک از این موضوعها دولت روسیه تقصیر و مسئولیتی نداشته. و تازه ترین خبر هم این که وزیر خارجه سوریه دقایق پیش اعلام کرد که طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه را در سوریه میپذیره. خانم آزادی اثری،
بله. آقای صدیقی، آخرین روز هفته در واقع محسوب میشه جمعه در آمریکا و کشورهای غربی. میتونید برای ما بگید چه خبرهایی در سازمان ملل بود در آخرین روز هفته؟
رویداد مهمی که امروز جمعه به وقت شرق آمریکا در سازمان ملل متحد شاهدش بودیم اقدام شورای امنیت در تصویب قطعنامه‌ای که در اون اجرای همه جانبه پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای تأکید و خواسته شده. این قطعنامه با توجه به آزمایش اتمی اخیر کره شمالی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و دولت پیونگیانگ رو، آزاد خانم، با وضعیت بغرنج تازه‌ای روبرو می‌کنه. در نشست شورای امنیت جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگه ضمن انتقاد از آزمایش اتمی اخیر کره شمالی اون رو اقدامی بی‌پروا و تحریک‌آمیز نامید و تاکید کرد که اجرای پیمان منع آزمایش‌های همه جانبه اتمی جهانی ایمنتر، باثبات‌تر و صلح‌آمیزتر را موجب خواهد شد. شما میدونین که در نشست‌های شورای امنیت تنها نمایندگان گروه اندکی از خبرگزاری‌های بزرگ اجازه حضور دارند و یادداشت‌های من هم بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس تهیه شده. از جمله اسوسییتد پرس در گزارشش گفته که وزیر خارجه آمریکا معتقده که اعمال این پیمان در گستره جهانی امکان پذیره و در این زمینه از توافق موفقیت‌آمیز هسته‌ای با ایران به عنوان نمونه یاد کرده. در همین حال وزیر خارجه کره شمالی هم در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در 71 اجلاس مجمع عمومی از آزمایش اتمی اخیر کشورش دفاع کرد و اون رو اقدامی دفاعی قلمداد کرد. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما، از همکارم نادر صدیقی متشکریم، همکار اعزامی ما به نیویورک، که در حال پوشش آخرین خبرها و جزئیات مربوط به نشست‌ها در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هست. در بخش‌های آینده باز هم بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. اگر همراه ما باشید، در سایت ما هم میتونید بیشتر در این زمینه بخونید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش در یک سخنرانی به انتقاد صریحی از سیاست‌های دولت حسن روحانی و همینطور موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته. فرزاد اسماعیلی بدون اینکه به نام حسن روحانی و سیاست خارجی دولت 11 اشاره کنه، گفته برخی سیاسیون معتقد هستند برای رضایت دشمنان باید به آنها لبخند بزنیم. او گفته جمهوری اسلامی ایران احتیاجی به رضایت دشمنان نداره. اگه به گفته او دشمن قصد زدن ضربه به کشور رو داشته باشه، در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش ایران میگوید برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید با آنها لبخند بزنیم. فرزاد اسماعیلی در یک سخنرانی با انتقاد صریح از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است جمهوری اسلامی احتیاجی به رضایت دشمنان ندارد. محسن سازگارا، فعال سیاسی مقیم آمریکا، این اظهار نظرها را در راستای موضع‌گیری‌های سپاه پاسداران اسلامی می‌داند.
این اظهار نظر سیاسی پاره ای از فرماندهان نزدیک به سپاه که توی ارتشی ها معروفن به برادرها به طعنه از این حرف ها میزنن و این خلاف سنت ارتشه که در تمام این 37-8 سال خودش رو دور از سیاست، دور از فساد اقتصادی و دور از سرکوب مردم نگه داشته و وجهه ملی داره. بنابراین این اظهار نظر رو بیشتر باید در امتداد اظهار نظرهایی که سپاهی ها میکنن و خودشونو نخود هر آش سیاسی میکنند قلم داد کرد. اما نکته دوم این که جایگاه این فرمانده که پدافند هست و الان پدافند ما با سیستم S-300 که روس ها دادن، یه مقدار زیادی هم رخنه روس ها رو مشاهده هستیم و مقداری هم باید گفت که این نفتی است که روس‌ها به آتیش مملکت می‌ریزند و سیاست کلی که در این 37 سال داشتن که همواره فاصله ایران رو از غرب انقدری نگه دارن که هیچ وقت این رابطه عادی نشه و سرمایه‌گذاری‌های غربی دست کم خط لوله دوم گاز رو از کشور ما به اروپا نبره.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش گفته امروز دوره بزن در روی تمام شده و اگر دشمنان ما قصد زدن ضربه به کشور را داشته باشند، در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. در ماه‌های گذشته فرماندهان سپاه و بسیج بارها با زیر سوال بردن توافق هسته‌ای ایران آمریکا را دشمن خواندند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این تهدیدها و سخنان را خوشخدمتی فرماندهان نظامی به رهبر ایران می‌داند.
حمله نیروهای نظامی به امریکا و بالاخص برجام به نظر من یک دلیل داره و یک علت. دلیلش خوشخدمتی و خوشزبانی برای رهبر جمهوری اسلامی است که عزل و نصب فرماندهان سپاه رو به دست داره. با توجه به اینکه در 6 ماه گذشته آقای خامنه‌ای تقریبا در تمام صحبت‌هاش به امریکا حمله کرده، این هم در واقع دارن جا پای آقای خامنه‌ای می‌گذارن. اما یک علت مشخص داره. علتش هم این هست که اینها میخوان جای خالی احزاب سیاسی و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی رو پر کنن، چون این نهادها و این احزاب حمله‌ای به امریکا نمی‌کنند، در واقع فرماندهان نظامی باید جای اونها رو پر کنند.
فرزاد اسماعیلی همچنین با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و توییت منتسب به وی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نموشک‌ها از برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی دفاع کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی تهدیدها و حمله های لفظی فرماندهان نظامی ایران را به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی اینگونه واکاوی می کند.
با سه هدف مشخص فرماندهان نظامی، عمدتا هم فرماندهان سپاه، به دولت آقای روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی حمله می کنند. علت اولش این هست که تلاش اینها متوجه است برای اینکه دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنند و بیشتر هم آقای قالیباف و آقای جلیلی رو اینها مد نظر دارند. هدف دوم تلاش برای کسب بودجه و امکانات بیشتر هست. با توجه به سرازیر شدن دارایی‌های توقیف شده، میخوان سهم بیشتری رو ببرن با فشاری که روی دولت می‌گذارن. و هدف سوم میخوان کشور رو همچنان در وضعیت تنش با غرب و با همسایگان ایران نگاه دارند تا نظامیان دست بالاتری رو در سیاست داخلی نسبت به غیر نظامیان داشته باشند.
مرداد ماهی گذشت احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز دو موضع‌گیری انتقادی علیه برجام، مواضع آمریکا در این رابطه و سیاست خارجی دولت حسن روحانی داشته است. پیش از این تنها فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج بودند که به صراحت درباره امور سیاسی به اظهار نظر می پرداختند.
در گزارش رویا ملکی از سخنان فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش شنیدید که به انتقاد صریحی از سیاست‌های دولت حسن روحانی و همینطور موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته. جزئیات رو در این زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. باز هم در همین زمینه بشنویم در تازه ترین اظهار نظر و واکنش ها درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته این توافق هیچ تأثیری بر عملکرد این نهاد نظامی نخواهد داشت. فرماندهان سپاه پاسداران تا حالا بارها از اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کردند. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
در حالی که چند روزی صحبت درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به نام FATF نامیده می شود در فضای رسانه‌ای ایران کاهش یافته است، سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران ترجیح داد این موضوع را بار دیگر مطرح کند. آقای سلامی در این گفتگو که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق انجام شد، هدف از توافق با گروه ویژه اقدام مالی را رصد گردش مالی و اهرمی برای تاثیرگذاری در ایران دانست و گفت که این توافق هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه پاسداران ندارد.
مطمئنیم که این کنوانسیون و این معاهده FTF هم وسیله است برای ورود به حاکمیت ملی کشورها از جمله ما، رصد گردش‌های مالی ما، اهرمی برای اعمال تحریم‌های بیشتر و ورود به سرنوشت ملت‌ها. ابداً هیچ گونه تأثیری، هیچ تأثیری، حتی صفر روی حرکت سپاه نخواهد داشت، برای اینکه سپاه یک نهاد قانونی است، راه‌های خودش رو برای زندگی در شرایط دشمنی با بزرگترین قدرت‌ها پیدا کرده.
موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران در هفته‌های گذشته خبرساز بوده و امامان جمعه، تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه‌ای و حسین شریعت مداری نماینده او در روزنامه کیهان شدیداً با این توافق مخالفت کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز روز جمعه 19 شهریور پیش بینی کرد که از اجرای این توافق ممانعت خواهد شد. با این حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه هفته گذشته خبر داد که شورای عالی امنیت ملی ایران با تعیین شرایطی پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده است. پس از این صحبت‌ها اظهار نظر درباره این توافق فروکش کرد. اما حالا صحبت‌های حسین سلامی را می‌توان آخرین موضع‌گیری سپاه پاسداران درباره این موضوع مناقشه برانگیز دانست. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره صحبت‌های آقای سلامی چنین می‌گوید:
میشه این رو بیخیالی و بیتفاوتی سپاه در مقابل قراردادهای بین‌المللی که دولت ایران داره امضا میکنه یا میخواد تن به اون بده دونست. اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم، یک الگویی داره مانند رفتار سپاه بعد از قطعنامه سازمان ملل در مورد توافق هسته‌ای که اونجا هم گفتن این قطعنامه هیچ تأثیری رو آزمایش‌های موشکی ما نداره و ما به آزمایش‌های موشکی و توسعه توان دفاعی کشور ادامه خواهیم داد. بنابراین الان هم فرض کنید که اگر قرار هستش در قالب توافق ایران با کارگروه اقدام مالی در مورد کمکی به گروه های تروریستی تجدید نظر بشه یا یه محدودیت های قائل بشه، سپاه داره غیر مستقیم میگه که ما به کمک های خودمون به این گروه ها ادامه میدیم، چمان که آقای سلامی هم گفته بود که اینکه ما بخوایم مثلا حزب الله لبنان رو تروریست بدونیم این خیلی خطا هستش. بنابراین پیام غیر مستقیم میدن که امضا کردن یا نکردن چنین توافقنامه هایی تأثیر در برنامه ها یا اراده سپاه نداره.
پس از آنکه مقام های بانک مرکزی ایران با نهاد گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی اوایل تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر سیستم بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. برخی نمایندگان مجلس گفتند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال 2018 میلادی عملاً گروه‌های چون حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه‌های تروریستی خواهد شناخت. همچنین انتشار اخباری درباره ممانعت برخی بانک‌ها در ارائه خدمات به برخی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران باعث شدت گرفتن مخالفت‌ها با FATF شد. با بالا گرفتن مخالفت‌ها، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از ورود این نهاد امنیتی به موضوع خبر داد و گفت که نظر نهایی این شورا پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. رضا حقیقت نژاد در تحلیلی پیرامون سرانجام این توافق میگوید
اون چیزی که مسلم هستش، الان ما در اون جنگ قدرتی که در فضای داخلی ایران وجود داره، هر کس سعی میکنه در محدوده بازی که میتونه برای خودش باز بکنه یا تعیین شده راه خودش رو بده. سپاه در زمینه حمایت از گروه‌های خارج از ایران یا نقل انتقالات مالی از طریق سیستم خودش یا راههایی که خودش میدونه راه خودش رو خواهد رفت و دولت هم تلاش خواهد کرد که به نوعی خورده محدودیت‌های نقل انتقال بانکی رو کاهش بده تا بتونه به رونق اقتصادی برسه و به برخی از وعده‌هاش عمل بکنه.
مسئولان دولت حسن روحانی انتقادها به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده و گفتند بدون همکاری با این گروه، حتی با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی، همچنان امکان تبادلات مالی خارجی برای بانک‌های ایران وجود نخواهد داشت.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد سخنان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران که گفته توافق با گروه ویژه اقدام مالی هیچ تأثیری بر عملکرد این نهاد نظامی نخواهد داشت. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ از طریق صفحه فیسبوک ما می‌تونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
در سازمان ملل مواردی که خود آقای روحانی مطرح کرد در داخل کشور رعایت نمیشه، بعد سایر کشورها به این موارد دعوت میشه یا ترغیب میشه.
در اخبار خوندم که حسن روحانی عربستان را به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم کرد. جناب روحانی، ترویج ایدئولوژی نفرت این است که شما و نظامتان به هر مرام، اندیشه و مذهب دیگری با نفرت می نگرید و برای مردمش مجازات نفرت انگیزی را صادر و اجرا می کنید.
می خواستم به این دولت آمریکا بگم شما هی میگی ایران یا قایق‌های ایرانی تندرو میان جلو ناب ما رو میگیرن. بابا تو چندین فرصت میای تو خاک ما، تو آبهای ما مانور میدی، با یک کشتی با 200-300 تا هواپیما روش نشسته. والا به خدا عیبه، این کار نکنید دولت آمریکا.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمع می باشم. حذف ولایت فقیه، حذف نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران است. این یعنی دشمن شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. دادستان سابق ایران گفته توبه سعید مرتضوی درباره حادثه کهریزک بی‌فایده است و فرستادن بازداشت شده ها به زندان کهریزک در سال 88 نتایج زیانباری برای کشور داشته. دادستان پیشین ایران همینطور گفته با اینکه دستور داده بازداشت شده ها به کهریزک منتقل نشن، اما این دستور با مخالفت غلام حسین محسنی ژه‌ای وزیر اطلاعات وقت روبرو شده و به گفته آقای نجف آبادی سعید مرتضوی خودسرانه یا غیر خودسرانه زندانیان رو به بازداشتگاه های کهریزک فرستاده. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران شهریور ماه امسال در نامه ای از وقایع بازداشتگاه کهریزک پوزش خواست. در این زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و ارزیابی او رو درباره اظهارات دادستان کل پیشین ایران در خصوص سعید مرتضوی پرسیده.
ما میدونیم که رفتن آقای مرتضوی از شهر بابک به کرمان به خاطر احکامی بود که جنجال آفرید، مردم علیه او اعتراض کردند و برای اینکه سر صدا رو بخوابونن آقای مرتضوی رو از شهر بابک بردن به کرمان. بعد در ماجرای اومدنش به تهران هم مقامات قضایی قوه قضاییه در اون موقع اعتراض داشتن، برای اینکه اون رو از نظر قضایی در این حد نمیدونستن که بیاد در تهران. قضاتی که در واقع معتقد بودن که تا حدی باید استقلال قوه قضاییه رو رعایت بکنن، معتقد بودن که آقای مرتضوی بر اساس خواستی که نیروهای امنیتی، اون هم معلوم نیست از چه رده‌ای به او میدن، در واقع حکم میده. بنابراین مسئله آقای مرتضوی تخلفاتش خیلی طبیعیه که در قوه قضاییه مطرح شده باشه و کسانی مثل آقای دوره نجف‌آبادی تا حدی مخالفت خودشون رو مطرح میکردن، ولی خب معلومه که آقای دوره نجف‌آبادی حتی جرئت نکرده اون موقع این مسئله رو علنی بکنه و الان داره اینو علنی میکنه، چون میدونیم از نظر اداری این محرزه که این دستور مطرح بوده که زندانیان رو به کهریزک نبرند و آقای مرتضوی فقط به خواست نیروهای امنیتی این کار رو کرده و این حرفای آقای دوره نجف‌آبادی هم یک دلیل دیگه برای این مسئله.
آقای رمضان‌پور، الان این موضع‌گیری تازه آقای دوره نجف‌آبادی علیه سعید مرتضوی به عنوان یکی از مقامات ارشد در جمهوری اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست ایشون، شرایط و جایگاه فعلی سعید مرتضوی رو چگونه خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم که آقای مرتضوی رو به هر حال با مشکل مواجه می‌کنه، برای اینکه ما اگر نگاه کنیم هفته پیش به صحبت‌های آقای محسنی ژه‌ای، آقای محسنی ژه‌ای تقریبا حرفای آقای مرتضوی رو رد کرد. یعنی با وجودی که دادستان وقت کشور خودش داره میپذیره که در این زمینه حداقل به خود خودش طور غیر عمدی قصوری صورت گرفته، آقای ژه‌ای همون رو هم نپذیرفت. و حالا اینکه آقای دوره نجف‌آبادی داره این مسئله رو مطرح میکنه، به نظر من نشون میده که ابعاد مسئله کهریزک در ایران خیلی جدیتره. البته روشنه که یکی از دلایل اون این هست که غیر از آقای روح‌الامینی که پسر او در این ماجرا کشته شد و از در واقع چهره های با نفوذ در حاکمیت ایران بود، گروه دیگری از بچه های مقام های کشوری که البته به مرحله کشته شدن نرسیدن در اون ماجرا بازداشت شده بودن. بنابراین این ماجرای کهریزک چون گستردگیش به نحویه که حتی بخشی از حاکمیت فعلی رو هم در بر میگیره، به هر حال به نظر من موضوع جدیه و آقای مرتضوی نمیتونه از این ماجرا خودشو بی آسیب به کنار بکشه.
الان آقای رمضان‌پور، این موضع‌گیری های یک سال اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی، از جمله حتی خود همین ابراز ندامت سعید مرتضوی رو درباره حادثه کهریزک اگر نگاه کنیم، جملگی این معنا رو میده که در اونجا یه خطایی صورت گرفته، یه بی‌قانونی انجام گرفته. حالا چه اتفاقی افتاده که این رویکرد در رابطه با حادثه کهریزک الان داره خودشون نشون میده؟
به نظر من سه فرضیه به طور همزمان میتونه روی مسئله اثر داشته باشه. یکی اینکه این مسئله اعدام تابستان سال 67 که آقای منتظری اون رو مطرح کرد، الان ما میبینیم بعد از سالها دوباره با بیرون اومدن یک سند دوباره مطرح میشه. این به همه این مقامات قضایی و امنیتی در ایران یادآوری میکنه که مسائل حتی اگر الان پنهان بمونه بعدن پنهان نمیمونه. فرضیه دوم، به هر حال نسبت به گذشته الان ثبت اطلاعات به شهری هست که مجبور میکنه مقام‌های جمهوری اسلامی رو که پاسخگو باشن برای اینکه اطلاعات در سطح وسیع‌تر و دقیق‌تر در دست مردم هست. نظریه سوم هم این هست که به هر حال تنش امنیتی در درون کشور به نظر میرسه که با مطرح شدن مسئله تغییر در رهبری که به هر حال در آینده دور نخواهد بود به میزانی بالا گرفته و من بخشی از این رو ناشی از بالا بودن تنش سیاسی در درون نیروهای حاکم بر دستگاه امنیتی و قضایی کشور میبینم.
علی اصغر رمضان‌پور با تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن رضا جمالی با او گفتگو میکرد. موضوع گفتگو آنها هم صحبت‌های قربان‌علی دوری نجف آبادی بود که گفته فرستادن بازداشت شده‌ها به زندان کهریزک در سال 88 نتایج زیانباری برای کشور داشت. اما حالا که بحث زندان هست و مسائل حقوق بشری بشنویم از دور تازه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از دو هفته پیش در شهر ژنو آغاز شده و تا 9 مهر ماه ادامه داره. وظیفه شورای حقوق بشر نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل هست. قراره در آخرین روز این دوره گزارشگر جدید ایران به شورا معرفی بشه و کار خودش رو آغاز کنه. در این زمینه رادیو فردا با حسن نائب هاشم گفتگو کرده، گنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر که در این نشست ها حضور داشته.
بسیاری از کشورها از موارد نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنند و ما هم از جمله در این رابطه صحبت کردیم و مسائلی مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو که میتونه صلح در کشور ما رو به خطر بیاندازه اشاره کردیم. موضوع دیگه که در رابطه با ایران مطرح شد در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بود که مطرح کرد که بسیاری از کشورها از جمله ایران با روندهای سازمان ملل همکاری نمی‌کنند. خب در این رابطه ما به مسئله 18 سال سفر عقب مانده کمیسرهای عالی حقوق بشر اشاره کردیم. خب به هر حال گزارشگر ویژه ایران نتونست سفر بکنه و کمیسر عالی هم به مسائلی مثل اعدام‌های پرشمار، اعدام کودکان و غیره اشاره کرد.
آقای نائب هاشم، در مورد بازداشت‌های اخیر و آخرین وضعیت زندانیان سیاسی چه مواردی مطرح شد توی این نشست‌ها؟
بازداشت‌های خودسرانه ما در اون رابطه صحبت کردیم و وضعیت زندان‌ها رو بررسی کردیم، اینکه خب قواعد نلسون ماندلا در اون رعایت نمی‌شه و افرادی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان هستند و فعالان مدنی و همچنین و اصل تفکیک جرائم صورت نمیگیره به خاطر این زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند، مشخص آقای موساوند و همچنین خب برای زندانی بودن مدت طولانی آقای کبودوند.
معمولا در هر دوره پیشنهاداتی مطرح میشه اینکه خود شورای حقوق بشر بهتر است روی چه مواردی تکیه داشته باشه. در این دوره چه مواردی گوشزد شد که شورا باید بهشون توجه کنه؟
در حال هر کشوری سعی میکنه از موضعی که داره مسائلی که هست مطرح بکنه و خب همچنین سازمان‌های غیر دولتی مثل ما. تأکیدی که ما داشتیم در رابطه با مسائل جهان در این بودش که بخشی از جهان رو عملا داعش هدایت میکنه و گروه تروریست شبیه اون. در این حال به مسائل منطقه ما اشاره کردیم، مسئله اینکه ترکیه، عربستان و ایران به جنگ نیابتی با همدیگه دارن و اینکه خب سخنرانی که اخیراً آقایون خامنه‌ای و همچنین مفتی اعظم عربستان سعودی اعلام کردن به شدت مسئله ساز بود. ما همچنین خب در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای منتظری هیئت مرگ رو که آقای پور محمدی عضوی که از اعضای اونا هست مطرح کردیم و اینکه مسئله عدالت انتقالی باید در شورای حقوق بشر مورد پیگیری قرار بگیره. اینها موضوعات جدی بود که ما برش انگشت گذاشتیم، به اضافه اینکه خب مسائلی رو مطرح کردیم در ارتباط با خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی که اکنون هستند در زندان را به خصوص مواجه هستیم با استفاده آقای احسان مازندرانی و همچنین وضعیت خطیر برادران رجبیان. اینها موضوعاتی بودش که در این خلال این چند هفته نسبت بهش برخورد داشتیم.
حسن نائب هاشم بود، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی. او در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور داشته که از دو هفته گذشته آغاز شده و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست.
اعدام یک متهم به قتل در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید چنید اگر از دوستان و همراهان این برنامه باشید. در حالی که دو کشور ایران و عربستان سعودی پیشتر بر افزایش تولید نفت پافشاری می‌کردند، حالا خبرگزاری رویترز گزارش داده عربستان به شرط اینکه ایران تولیدش رو افزایش نده، تولید نفت رو کاهش خواهد داد. اما آیا این دو کشور بر سر تولید در راستای افزایش قیمت نفت به توافق خواهند رسید؟ جزئیات رو از پروانه وحید منش بشنویم.
با وجود اختلاف ایران و عربستان بر سر تولید نفت در ماه‌های گذشته و با وجود پافشاری دولت عربستان بر سر تولید گسترده نفت، خبرگزاری رویترز خبر داد این کشور پیشنهاد داده است اگر ایران تولید نفت خود را در سال جاری افزایش ندهد، این کشور نیز تولید خود را کاهش خواهد داد. ایران هنوز به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده است. هرچند عربستان با کاهش قیمت نفت از سال 2014 تولید خود را با دو رویکرد اقتصادی و ژئوپلیتیک برای مقابله با ایران و روسیه همچنان ادامه داد و این مسئله منجر به کاهش قیمت نفت شد، اما به نظر می رسد این کشور نیز با مشکلات متعدد اقتصادی با وجود کاهش قیمت نفت روبروست. منصور کشفی، کارشناس انرژی ساکن آمریکا:
نشست الجزیره که در واقع رو در روی عربستان و سعودی و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، با یه زمینه‌سازی در نیویورک انجام شد در مقر سازمان ملل که آقای روحانی گویا صحبت کرده با مقامات عربستان که حتما سعی میکنن یه جوری بشه با هم کنار بیان که قیمت نفت بره بالا، چون اونا هم از همه بیشتر احتیاج دارن به افزایش قیمت نفت. بنابراین امکانش به نظر من هست خیلی زیاده که به یه نحوی با هم کنار بیان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی.
وجود اختلافات سیاسی بین ایران و عربستان، اوپک را بارها برای تثبیت قیمت نفت فریز نفتی دچار مشکل کرده است و کشورهای عضو اوپک نتوانستند بر سر تولید با هم به توافق برسند. از دیگر سو ایران نیز پس از تحریم‌ها با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌های جاری تولید خود را گسترش داده و این مسئله سبب ناکارآمدی اوپک در تثبیت و افزایش قیمت نفت شد. پرویز مینا، کارشناس نفت ساکن فرانسه، درباره این مسئله به رادیو فردا میگوید:
ببینید، اوپک همیشه برنامه‌هایی داشت که یک سقف تولید برای خودش تعیین می‌کرد. در این چند سال گذشته این رقم 30 میلیون بشکه در روز بود. یعنی من حیث مجموع اوپک کشورهای مختلف باید بیشتر از 30 میلیون تولید نمی کردن، ولی در عمل هیچ وقت این رقم حفظ نشد و این دو سه سال گذشته می بینیم که همیشه بالای این رقم تولید شده و به همین دلیل بود که قیمت ها کاهش پیدا کرد. قبل از اون اوپک برای هر کشوری سهمیه تعیین می کرد و بر اساس اون سهمیه بود که کشورها صادراتشون رو تنظیم میکردن، ولی الان چند ساله که این برنامه در حقیقت سهمیه بندی و سقف تولید عملا کنار گذاشته شده.
خبرگزاری رویترز گفته است اگر ایران با پیشنهاد ریاض موافقت کند، انتظار میرود متحدان دولت سعودی در منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر و کویت هم در کاهش تولید همکاری کنند. منصور کشفی:
اگر در نشست روز چهارشنبه آینده در الجزیره اعضای اوپک که باز نماینده دولت روسیه هم اونجا هست به نتیجه برسن که بتونن توافق بکنن که در یک حد تولید رو نگه دارن، صد درصد قیمت نفت میره بالا و بیشتر کارشناسان اینطوری فکر میکنن که به یه توافقی خواهند رسید. یعنی که تمام اعضای اوپک احتیاج به درآمد دارن و احتیاج دارن که یه جوری بشه قیمت نفت بالا، ولی اشکال کار اینه که کشور عراق و جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنن که تولیدشون رو افزایش بدن و خود عربستان سعودی هم در همین حال حاضر بالای 10 میلیون بشکه تولید داره و بنابراین با وضع اقتصادی دنیا و تنزل قیمت دلار آمریکا تقاضا برای نفت زیاد بالا نیست و هنوز هم میزان تولید نفت در دنیا بیشتر از تقاضا است. اینی که گرفتاری هست، ولی اگر اینا به توافق برسن کم کم قیمت نفت بالا خواهد رفت.
سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز 28 سپتامبر هفته آینده جلسه غیر رسمی در الجزایر برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر درباره تولید نفت برگزار خواهد کرد. پیشتر دبیرکل اوپک گفته بود احتمال رسیدن به توافق بر سر تعیین سقف تولید ضعیف خواهد بود و این جلسه تنها شکل مشورتی خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. از دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بشنویم که از تعیین رقم بالا برای حداقل سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد انتقاد کرده. او گفته مناطق آزاد فعلی از موفق‌ترین مناطق در ایران هستند. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان این که مناطق آزاد در ایران در مسیر دستیابی به توسعه هستند افزود مناطق آزاد در سطح ایران به هدف نرسیدند اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند. وی با اعلام این که در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار اجرا می‌شود، اضافه کرد باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در 3 سال گذشته پرداخت و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند. دولت حسن روحانی روز 14 تیر ماه امسال لایحه‌ای را به مجلس داد که بر اساس آن 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر ایران تأسیس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق آزاد جدید قرار است در استان‌های ایلام، کردستان، اردبیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ایجاد شوند. دولت حسن روحانی هدف از این لایحه را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال دانسته است. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در نیوجرسی آمریکا:
فکر جذب سرمایه خارجی مثبته، برای اینکه سرمایه خارجی فقط پول نیست، تکنولوژی فناوری ایناست که ایران به شدت احتیاج داره. مشکل اقتصاد ایران مشکلش سیاسیه، سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاطه، سرمایه به خصوص سرمایه صنعتی، سرمایه تولیدی، برای اینکه باز یافت کنه خودش رو یه 15 20 سال وقت میخواد و این باید خاطرش جمع باشه که در این 15 20 ساله امنیت داره قبل از اینکه بیاد، خیلی شفافیت میخواد. این جور چیزا مشکل ایرانه. این کارهایی که اینا کردن به هیچ وجه نزدیک به اونی که گفتن نبود، نه میزان صادراتش، نه میزان ایجاد اشتغالش، نه میزان تولیدش، هیچ کدوم نبوده.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس بر این باور است که مناطق آزاد در ایران تجربه موفقیت آمیزی نداشتند. آقای خاوند با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان مناطق آزاد تأسیس شدند تا بنگاه‌های تولیدی در این مناطق مستقر شوند می‌افزاید:
مناطق آزاد به هدف‌هایی که براشون تعیین شده بود با توجه به تجربه های جهانی نرسیدند و بارها و بارها منابع مختلف، منابع کارشناسی، نمایندگان مجلس گفتند که در این مناطق تولید افزایش پیدا نکرده، صادرات بیشتر نشده و عمدتاً این مناطق آزاد به صورت سکوی برای واردات مورد استفاده قرار گرفته. من نمیدونم که آقای ترکان بر اساس چه ارزیابی کارنامه مناطق آزاد ایران رو مثبت ارزیابی کرد.
اما دلایل شکست مناطق آزاد کدامند؟ فریدون خاوند با اشاره به اینکه نمیتوان مناطق آزاد را به توصیف وی تافته جدا بافته از کل ایران دانست میافزاید، همان بنبست هایی که در ایران وجود دارد در مناطق آزاد هم دیده میشود.
در زمینه روابط با منطقه و در زمینه روابط با جهان و به خصوص در شرایطی که ایران زیر تضییقات و فشارهای بین المللی هست، سرمایه گذاران اگر به منطقه اصلی ایران نمیان به مناطق آزاد هم نمیروند. تجهیزاتی که ممنوع ورودش به مناطق اصلی ایران به مناطق آزاد هم ورودش امکان پذیر نیست، چون کشورهایی که ایران رو زیر فشار قرار میدن طبعا صدور این تجهیزات رو به ایران ممنوع میکنن. در کنار این عامل اصلی عوامل دیگری هم هست، از جمله اینکه امکانات اداری در این مناطق فراهم نیست، زیربناهای لازم در این مناطق فراهم نیست و در این مناطق امتیازهایی هم قائل شدن برای اینکه مثلا شرکت‌های ایرانی هم اگر در این مناطق مستقر بشن بتونن از یک سلسله امتیازات استفاده بکنن. منتها شرکت‌های ایرانی هم به جای که به مناطق آزاد ایران برن ترجیح دادن که به دبی برن یا به ترکیه برن یا حتی به مالزی و چین برن.
پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تلویزیونی در تیر ماه با اشاره به آنچه برخی تخلفات در مناطق آزاد نامید شمار زیادی از شرکت‌های ثبت شده در جزیره کیش را متهم به صدور فاکتورهای غیرواقعی و فرار از مالیات کرد. در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی روز جمعه در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد انتقاد کرد. بر اساس این مصوبه حداقل سرمایه برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش یافته است. اکبر ترکان در این مورد گفت که با این تصمیمات بانک در مناطق آزاد تأسیس نمی شود. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار گفته بود که تأسیس بانک‌های برون‌مرزی باید از شعب بانک‌های معتبر باشد یا اینکه از سرمایه مکفی برخوردار باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم و همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی 2016 کولومبیا، تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی مهم و بزرگ بر برزیل، قهرمان 5 دوره جام جهانی، اینک خود را برای مرحله 1/4 نهایی مسابقات آماده میکند. محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی ایران، در گزارشی در تلویزیون ایران گفت پیروزی بر برزیل را باید فراموش کنیم و حالا باید پا جای پای برزیل بگذاریم تا بتوانیم در جمع 4 تیم برتر مسابقات قرار گیریم.
الان یه جایگاهی پیدا کردیم که اون جایگاه رو باید حفظش کنیم. ما باید جا پای برزیل بزنیم تو مرحله نهایی. تمام تلاش میکنیم که انشاءالله این رکورد ایران شکسته بشه و ما بتونیم به جمع 4 تیم راه پیدا کنیم.
تیم ملی فوتسال ایران 24 سال است که در جمع 4 تیم برتر دنیا قرار نگرفته. برای این کار باید در جام جهانی کولومبیا تیم ملی پاراگوئه را شکست دهد که به گفته سرمربی تیم ملی ایران تیم بسیار سختی است.
این پاراگوئه تیم بسیار سخت و دونده و جنگنده هست و نکته مهمتر این که از لحاظ روحی شرایط بسیار مناسبی دارن، اونم اینه که تونستن کولومبیا میزان مسابقات را حذف کنن.
بازی ایران و پاراگوئه در نخستین دقایق بامداد یکشنبه فردا برگزار می شود. تیم ملی والیبال بی ایران در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا در تایلند دومین بازی خود را هم با پیروزی پشت سر گذاشت. تیم ایران ژاپن را در 3 ست متوالی 3-0 شکست داد. ایران که در بازی اول استرالیا را برده، حالا در آخرین بازی مرحله گروهی تیم والیبال کره جنوبی قهرمان دوره پیش مسابقات را پیش روی دارد که این بازی امروز شنبه برگزار می شود. 8 تیم در جام کنفدراسیون والیبال آسیا در تایلند شرکت دارند. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند، دومین تمرین را در ایروان پایتخت ارمنستان محل اردوی تدارکاتی خود برگزار کرد. در این تمرین هر 17 بازیکن منتخب کارلوس کیروش حضور داشتند و روز جمعه علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی نیز به بازیکنان ملحق شد. ایران روز 15 مهر ماه در تاشکند و 20 مهر ماه در تهران به ترتیب با تیم‌های ازبکستان و کره جنوبی بازی دارد. به دنبال تغییرات در فدراسیون کشتی به ویژه در کادر فنی تیم‌های ملی، رسول خادم رئیس فدراسیون در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران به انتقادات و سوالات پاسخ گفت. از جمله معلوم شد رسول خادم خواهان بازگشت مجدد محمد بنا در رأس تیم ملی کشتی فرنگی بوده، ولی شورای فنی فدراسیون علی اشکانی را انتخاب کرده است. در این گفتگوی تلویزیونی وقتی این موضوع با خادم در میان گذاشته شد، او این گونه پاسخ داد:
حالا اجازه بدید دیگه، چون شورا تصمیم گیری کرده، من نظر شخصی خودم رو در این مورد نگم. آقای علی اشکانی هم از شاگردای آقای محمد بنا بوده که مدال نقره جانش هم در زمان سرمربیگری آقای بنا گرفته. من امیدوار هستم که راه آقای محمد بنا رو بتونه ادامه بده.
علی اشکانی پیش از این مدت 3 سال سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان بوده. و در شیراز مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر بهمن گلبرنژاد دوچرخه سوار عضو کاروان پارالمپیک ایران روز جمعه با حضور هزاران نفر از اهالی این شهر برگزار شد. بهمن گلبرنژاد که در مسابقات دوچرخه سواری جاده در پارالمپیک ریو دو ژانیرو شرکت کرده بود، در جریان مسابقه در یک سرازیری بسیار تند دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
حبیب روشنزاده بود. این آخرین بخش خبری بود که شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه میتونید با بنیامین سعد همراه بشید و برنامه جامعه رو بشنوید. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
جامعه شما هم از این میترسین که به خاطر یه اعتراض کوچیک تنبیه یا گرفتار بشین؟ باید چه کار بکنیم که از بیان خواستمون نترسیم و نگران چیزی نشیم؟ اصلا کاری از دست ما برمیاد یا همه چیز دست دیگرانه و این شرایطه که ممکنه به ما چیزی رو تحمیل بکنه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. در این برنامه با شما از این موضوع صحبت میکنم که چه کار کنیم که از درخواست حق خودمون یا هم نوعمون نترسیم و بتونیم راحت نیازهای طبیعیمون رو بیان کنیم. ترس شما وقتی که میدونید اعتراض یا حرفتون منطقیه و به جاست به چه دلیله؟ شما هم حتما بارها در خونه و مدرسه و دانشگاه یا محل کار از پدر و مادر و همکلاسی یا دوست و همکار و رئیس شنیدید که به این کارها چه کار داری؟ با حرف زدن تو چیزی درست نمیشه یا هیچ بدی نرفته که خوب جای اون بیاد. پس بهتره موقعیت خودت رو به خطر نندازی و یه جوری با موضوع کنار بیای. با شنیدن این جمله ها بیشتر ماها با تردید و ترس روبرو میشیم و این صدا رو از درون خودمون میشنویم که برای چی باید به دردسر بیفتیم. حامد شهروند جوانی از تهرانی که درباره این ترس و مصلحت اندیشی نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
یکی این که اون سابقه فرهنگی کشور ماست که هیچ وقت ما دموکراسی نداشتیم و هیچ وقت مردم نتونست مطالبات خودشون رو از طریق قانونی و از طریق حالات روش مدنی دریافت بکنن. نکته دوم این هستش که در سیستم جمهوری اسلامی هر نوع فعالیت صنفی و هر نوع فعالیتی حتی غیر سیاسی هم باشه تبدیل میشه به یک حرکت سیاسی یا یک حرکت سیاسی قلمداد میشه. از ابتدای بساطین هم همین بوده، چون حکومت دوست نداره که اصلا جمعیتی تشکیل بشه هرچند صنفی باشه، چون میترسه که این تبدیل بشه به یک چیزی که در آینده مشکل ساز بشه براش. مثلا این داستان معلمان که اومدن حالا یه تظاهراتی کردن، حالا یه گروهی میاد و هم میریزه و این تبدیلش میاد به مسئله سیاسی و این تجربه بد باعث شده که خیلی از افراد دیگه اطفاشو به لغاشو ببرشن، یا آقا ما اصلا حرکتی هم بکنیم یا انگ سیاسی به هم میبندن یا کسی به درکی نمیرسه. پس اون همیاری و همدلی و اون جمعی در این موضوع تشکیل نمیشه. نکته بعدی این هستش که خیلی از افراد حاضر نیستن که هزینه پرداخت بکنن.
اما ترس از اعتراض حتی زمانی که حق با ماست آیا به پدیده فراگیر در جامعه امروز ما تبدیل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس به این سوال پاسخ میده.
به نظر من ببینید که کجای کار در خود جامعه میلنگه. حقیقتش من فکر میکنم که ما با یک پدیده ترس همگانی روبرو هستیم. یعنی ترس جنبه اپیدمی پیدا کرده و به همه منتقل شده، درست مثل یه بیماری که همه گیر میشه و به همه جا شیوع پیدا میکنه. ترس هم یک همچین حالتی در جامعه ما پیدا کرده، اینجوری که همه ما به یک معنی از هم میترسیم. چرا میترسیم؟ چون ترس ناشی از ابهام و نامشخص بودنه. یعنی ما نمیدونیم چند لحظه بعد یا در آینده دورتر چه اتفاق میافته. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی توی خیابون تاریک توی محله یا شهر ناشنا دارید قدم میزنید، شما ممکنه بترسید چون نمیدونید چه چیزی در انتظارتون هست، چند لحظه بعد ممکنه چه اتفاقی بیفته. این ترس ناشی از ابهام، ناشی از اینکه شما نمیتونید پیش بینی بکنید، یعنی نمیتونید حد بزنید بعدن چه اتفاق میفته چون قبلش رو نمیدونید، چون محله براتون ناشناست. اینجا هم الان همینطوریه، ما نمیتونیم بدونیم چند لحظه بعد چی پیش میاد چون اعتماد نداریم که آینده مثل گذشته باشه. مثلا اگه تا حالا یه دوست یا همکار داشتیم که تا حالا حامی ما بوده، معلوم نیست اگر من اعتراض کنم فردا با من همراهی خواهد کرد یا نخواهد کرد. این حالت وقتی پیش میاد، یعنی شما در درجات و مراتب مختلف با آدم‌های متفاوت می‌بینید که نمیتونید بهشون اعتماد کنید، یعنی آینده‌شون مثل گذشته‌شون نیست، شما میترسید که در آینده چه چیزی ممکنه برای شما اتفاق بیفته. به این ترتیب حالت ترس ایجاد میشه.
آدم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
چرا بعضی از ماها در مواجهه با ترس و تردید و مصلحت اندیشی به این ترس دامن می‌زنیم؟ بهتر نیست که وقتی با احساس ترس کلنجار میریم به هدف و تشخیص خودمون اعتماد بیشتری بکنیم تا حرفهای بغل دستیمون و تحت تاثیر فضا قرار نگیریم. علی مولوی فیلمساز جوانی در یک فیلم کوتاه از مردم پرسیده که از چه میترسن.
چونم بگم که از چی میترسم؟ میدونی چرا؟ چون میترسم از چیزی که بلا سرم بیاد، ولی جرأت گفتنش رو از حرف زدن میترسم. حقیقت گفتن.
من فکر میکنم که دلیلای زیادی برای ترس هست. ترس از آینده، چون فکر میکنم که اینجا همه چیز نامعلومه، آینده نامعلومه، کلن اینجا تو کشوری که ما زندگی میکنیم رو آینده اصلا نمیشه حساب کرد.
بیشتر ما وقتی از خانه و محله و شهر و کشور خودمون دور میشیم و به جای جدیدی میرسیم، در روزهای اول به دلیل ناشناختگی محیط دچار دلهوره و ترس میشیم. برای همین سعی میکنیم روی پای خودمون بایستیم و با تکیه به توانایی هامون دل رو به دریا بزنیم تا مرعوب این ترس از محیط نشیم. اما در شرایطی که در خانه و محل و شهر و دیار خودمون هستیم یا با هم زبان و هموطن خودمون مشغول یک کار مشترکیم و در این حال نهاد و سندیکا و انجمنی هم نیست که اگر ظلمی به ما یا بغل دستی ما شد به اون واکنش نشون بده و مطالبات قانونی و اخلاقی رو طلب کنه، چه باید بکنیم؟ حسین غازیان معتقده که در این شرایط هم جامعه اگر کالبد حمایتی داشته باشه و پیکره‌ای بیروح و خاصیت نباشه میتونه بر ترس اجتماعی چیره بشه.
این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنید، ترس، به نظر من از یک وضعیت مبنایی تر پایه تری شروع شده و اون عبارت است از این که ما جامعه نداریم. جامعه یعنی همین اعتمادی که عرض کردم، یعنی که شما بتونید پیش بینی کنید این آدمی که بغل دست شماست، این همکارتون، اون دوستتون، آشناتون، برادرتون، همسایتون همین رفتاری رو خواهد کرد که دیروز میکرده. اگر اینطور باشه شما میتونید اعتماد کنید که این اگر امروز پشت این خواستتون هست، فردا هم خواهد بود. شما رو تنها نمیذاره. شما نمیرید توی این کار چون میگید یه دست صدا نداره، احساس میکنید تنهایی. دیگری هم همین فکر رو میکنه، برای من هیچ اتفاق جمعی هم رخ نمیده. این ترس هست چون امکان پیشبینی نیست. امکان پیشبینی نیست چون اعتماد وجود نداره. اعتماد وجود نداره چون مطمئن نیستیم که افراد قواعد رو رعایت میکنن یا نه، یعنی مطابق اون چیزی که تا به حال ما فکر کردیم قاعده رفتارشون هست عمل میکنن یا نه. دومی که اصلا خود قواعد هم به هم ریخته، یعنی معلوم نیست که این آدم مطابق چه قواعدی عمل میکنه، اون یکی مطابق چه قواعدی عمل میکنه. اینها یعنی جامعه. وقتی شما جامعه نداشتید، امکان این اتفاقات جمعی و گروهی هم خیلی کاهش پیدا میکنه. شما احساس میکنید تنها هستید، همیشه باید خودتون رو محافظت کنید از گزند دیگران. این حالت ترس، حالت ترس نبودن جامعه است. درست مثل همون خیابون خلوت در شب تاریک. جامعه همیشه یک حمایت گرم داره، وقتی اون نیست یعنی جامعه نیست. ما در جامعه زندگی نمی کنیم، جامعه نداریم. در واقع با پیکر و جسد جامعه زندگی می کنیم، یعنی آدم ها. ولی اونچه که ما رو به هم پیوند میده، یعنی عبارت از جامعه، حمایت، اعتماد، پیشبینی، اینا نیست تو جامعه ما. این پایه اجتماعی اون چیزیست که شما در نبود تشکل ها در جستجوش هستید.
افرادی که میترسند میپذیرند که ناتوانند و گاه تا آخر عمر با این تردید و ناتوانی و ترس حتی از بیان ساده ترین خواسته های انسانی عاجزند و سعی میکنند که از واقعیت ها فاصله بگیرند. به تعبیر جوزف مورفی، نویسنده و روانشناس آمریکایی، تنها با گذشتن از مرز تردید و ترس که میشه به حقیقت و آرامش رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.